شیر آبو بی خودی باز نمیذارم. گازو به اندازه مصرف میکنم. لامپ اضافی رو خاموش میکنم. برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدین، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
رادیو تهران، صدای پایتخت. پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوب بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه این روزه.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر. چهارشنبه 28 مرداد رو با شما آغاز میکنیم در برنامه نسل فردا، که برای شما مامان باباهای گل و همه اونهایی طراحی شده که دوستان پدر و مادر باشن یا دلشون میخواد که روشهای درست تربیتی رو یاد بگیرن در هر شغل و جایگاهی که هستن، خیلی خوش اومدید. الهی، هر کجایی که هستید حال دلتون خوب باشه، آرامش داشته باشید، کانون خانوادتون گرم باشه. امروز هم با ما همراه بشید، چون میخواییم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که احتمالاً بعضی وقتا هر شب بهش فکر کردید، اونم این که من چجوری بچه هامو برای روزای سخت آماده بکنم، این که چجوری به بچه هام یاد بدم وقتی با بحران و شکست و مشکلات زندگی روبرو میشن کمرشون خم نشه، بتونن دوباره بلند بشن، و اینکه چجوری مهارت مواجهه با بحران رو بهش یاد بدیم، فقط راجبش حرف نزنیم. همراه ما باشید. 3094 هم که در اختیارتونه دیگه. خب راستشو بخواید، غریزه ما پدر و مادرها اینه که همه ی دنیا رو برای بچه هامون صاف و هموار بکنیم. دوست داریم هرچی که اونا میخوان سریع بتونن به دست بیارن و هیچ غمی وارد زندگیشون نشه. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که زندگی اصلا این شکلی نیست. زندگی اصلا زمینش هموار نیست. حتی وقتی که ما تمام موانع رو هم از جلوی راه فرزندانمون برمیداریم، اصلا داریم بهشون آسیب میزنیم. اونم آسیب جدی، چون داریم بهشون میگیم که ببین جنگنده نباش، موانع حذف کن، صورت مسئله رو پاک کن. حالا سوال ما اینه که آیا بحران ها فقط اتفاقات تلخی هستن که ما باید ازشون فرار بکنیم یا نه؟ حالا اینجوری که بخوایم بگیم قطعا نه دیگه، همه هم میگیم نه اینجوری نیست، ولی واقعیت اینه که بحران ها تمرینگاه های رشدن، یعنی جایی که کودک و نوجوان ما یاد میگیره چجوری از دل سختی یه نسخه قوی تر از خودش بسازه. ولی خب مهارت مواجهه با بحران همینجوری خودکار به دست نمیاد دیگه. اینکه بعد چجوری یادش بگیریم سوال ماست. دونستید میتونید که ما را از طریق سایت ایران صدا هم بشنوید. ایران صدا نقطه آیار در اختیارتونه. پخش زنده رادیو تهران رو میتونید انتخاب بکنید و با گوشی تلفن همراهتون صدای ما رو بشنوید. شماره 162 هم سامانه هستش که اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما پاسخگو هست. میتونید زنگ بزنید، البته فقط خوبیای ما رو بگید، انتقادا رو به خودمون بگید، خوبیای ما رو به سامانه 162 بگید تا برنامه که داره به گوش شما میرسه همونی بشه که میخواید. خب بریم اولین قدم رو برای مهارت آموزی برداریم ببینیم چیه. اولین قدم یاد دادن پذیرشه. یعنی خیلی از وقتا بچه هامون شکست که میخورن یا با مشکل روبرو میشن، ما سریع بهشون میگیم که مامان جان اشکالی نداره، اصلا هیچی نیست، من درستش میکنم. ولی با این کار داریم چه کار میکنیم؟ مادری نمیکنیم، مامان خوب نیستیم، بابای خوب نیستیم، ما داریم فرصت تجربه کردن غم، فرصت مدیریت شکست رو از بچه‌مون میگیریم. باید به بچه‌مون یاد بدیم گریه کردی؟ غم و احساس کردی؟ شکست خوردی؟ خب تو یه بخشی از زندگی رو تجربه کردی عزیز مادر، عزیز پدر، اصلاً بد نیست. اون موقع است که بچه‌مون یاد میگیره که اشتباه کردن عیب نیست. اون زمانه که جسارت پیدا میکنه تا دوباره تلاش بکنه و یاد بگیره که از بحران‌ها و ماجراهایی که درست میکنه درس هم بگیره دیگه. اصلا شما فکر بکنید به عنوان یه مادر اگه بچه ما یاد بگیره خودش روی یه مسئله فکر بکنه، بعد مثلا گزینه‌های مختلف رو بررسی کنه، چقدر عالیه، چقدر برای ما آرمانیه. یعنی داره عضله تفکر انتقادی و خلاقیتش رو قوی میکنه، مثل بدنسازی که دوست داریم بچه‌هامون برن. عضله سازی برای تفکر انتقادی هم یکی از مهمترین اتفاقات زندگیه. کجا به دردمون میخوره؟ وقتی که بچه‌هامون بزرگ میشن، پیش ما نیستن، پیش گروه همسالانشونن، بعد ما نگران هزار و یک چیزیم که از دوستا و همسالانشون یاد بگیرن. اگه تفکر انتقادی داشته باشه خیلی سریع قش نمیکنه به سمت دوستایی که حالا دارن به سمت یه چیز منفی دعوتش میکنن. و این یعنی این که بچه‌مون یاد بگیره بحران‌ها رو به یه جورچین تبدیل بکنه، به یک پازل جورچین تبدیل بکنه که بعد حلش کنه، نه اینکه پاکش کنه یا مثلا بگه نه این کلا نیست و روبروش وایسه. اگه شما سوالی دارید راجع به این که چطور میشه به بچه هامون یاد بدیم بحران هایی که باش مواجه میشن و مدیریت بکنن، 3094 در اختیارتونه. سوالاتونو که حتما بپرسید، هر جا کم آوردید، هر جا دیدید بچه‌تون نمیتونه ماجرا رو حل بکنه سوالاتتون رو بپرسید. و جای دیگه هم اگه تجربه ای دارید که به درد بقیه میخوره حتما بگیدش که هم من یاد بگیرم، هم اونایی که دارم هایبک رو برشون میخونم، یعنی شنونده های رادیو تهران، تا حوالی ساعت 11 همراه نسل فردا باشید. بله 3094 در اختیارتونه برای سوال و تجربه هاتون که به من ارسال بکنید. اما امروز میدونی دیگه من که توی استودیو هیچ وقت تنها نیستم، یه کارشناس عزیز داریم، کسی که هر وقت اومده توی برنامه ما هم لحن و کلامشون رو دوست داشتید، هم کلی سوال ازشون پرسیدید و همین که به ما گفتید که چقدرشون خوب ما پدر و مادر رو درک میکنن برای اینکه خودشون هم فرزند دارن. خانم دکتر ساره غفاری استاد دانشگاه و کارشناس حوزه خانواده در کنار ما هستن. سلام، روز خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی خوش اومدید. بچه ها خوبن؟
الحمدلله،
الهی شکر که حالشون خوبه. خانم دکتر، من خیلی راجع به مواجهه در برابر بحران‌های زندگی و مهارت آموزی در این رابطه صحبت کردم. واقعا یعنی چی مهارت آموزی در برابر بحران‌ها؟
وقتی ما از در واقع تربیت کودک میخوایم حرف بزنیم، شاید تو ذهن ما چند تا فاکتور بیاد، مثلا اینکه فرزند من موفق بشه، توی درسش موفق در واقع موفقیت کسب کنه، ادب داشته باشه، ارتباط اجتماعیش خوب باشه. اما یک مسئله مهمتری وجود داره و اونم مسئله یک خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، اینکه کودک ما یک مهارتی در واقع درش ایجاد بشه در این باب که وقتی که زندگی مطابق میلش پیش نرفت چطور باید برخورد کنه و چه کاری باید اصلا انجام بده. یعنی در واقع اون وقتی که ما میخوایم که کودک رو تربیت بکنیم و وقتی که برای این کودک یک شرایطی به وجود میاد که بر وفق مرادش نیست و حالا پیشبینی نشده هست، باید درون اون کودک ما یک سری مهارت‌های ایجاد کرده باشیم، یعنی مجموعه ای از مهارت‌ها رو درون خودش داشته باشه و از بیرون هم شبکه حمایتی متناسب رو دریافت بکنه برای اینکه بتونه شرایط بحرانی رو مدیریت بکنه، که توی روانشناسی ما به این امر تاباوری میگیم. یعنی میخوایم در کودک و فرزندمون تاباوری ایجاد کنیم.
بله.
بنابراین این که به هر حال مثال‌های میخوام بزنم برای اینکه حالا ملموس تر باشه، یه شرایطی وقتی پیش میاد که ما نه دوست داریم اتفاق بیفته نه پیش بینیش کردیم، مثل اینکه مثلا فرزند من در مدرسه شکست میخوره، یا اینکه خانواده دچار یک مشکل مالی و اقتصادی میشه، یا اتفاقی که اخیراً باش مواجه بودیم جنگ اتفاق میفته.
بله.
والدین با هم دیگه به اختلاف میخورن، یا یک عزیزی در خانواده از دست میره و سوگ اتفاق میفته. به هر حال همه اینها باعث میشه که ما به این فکر کنیم که ما نمیتونیم قول بدیم که فرزند ما هیچ وقت با بحران مواجه نشه، اما میتونیم یه کاری کنیم که وقتی بحران اومد ابزار مواجهه با اون رو داشته باشه. تصور بفرمایید مثل یک جعبه ابزاری که من میخوام در اختیار فرزندم قرار بدم، هر چقدر تو این جعبه ابزار ابزارهای بیشتری وجود داشته باشه، کمکش هست برای اینکه در آینده در مواجهه با بحران بتونه از این ابزارها استفاده کنه، که این ابزارها همون مهارت‌هایی هستن که خدمتون عرض کردم برای تاباوری باید
بله.
کسب کنن.
بسیار خوب. پس تعریف در واقع مدیریت بحران در شرایط خاص این بود که ایشون برای ما گفتن، و اینکه ما چجوری میتونیم مهارت آموزی رو اصلا چجوری تعریف کنیم در وهله اول. حالا سوال بعدی من از شما اینه که بچه‌ی ما الان قراره که در برابر بحران بتونه که یک حرکت خوبی از خودش نشون بده، خب چه مهارتی رو باید یاد بگیره، چی بهش یاد بدیم؟
ببینین، ما هدفمون از این مهارت آموزی، اول اینو من روشن بکنم، این نیستش که بیایم فرزندمون رو یک هو از دنیای امن کودکی خودش بکشیم بیرون، یک هم مستقیما بگذاریمش تو دنیای در واقع واقعیت‌های به هر حال ناهنجاری که میتونه براش خوشایند هم نباشه.
بله.
هدفمون اینه و این در واقع مهارت آموزی با ترسوندن این کودک یا فرزند فرق داره. قرار نیستش که ما کودک رو در معرض همه مشکلات قرار بدیم. ما میخوایم متناسب با سنش اون رو از موقعیتی که درش قرار گرفته آگاه کنیم و بعد مهارت آموزی براش داشته باشیم برای اینکه بتونه با این شرایط بهتر کنار بیاد. حالا
بله.
5 تا مهارت اصلی وجود داره برای اینکه بتونه فرزند ما این شرایط رو بهتر ازش عبور کنه. اولی شناخت و بیان هیجان هستش، یا حالا برای کودکان میتونیم بیان احساسات رو بگیم بهتره. دومین مهارت در واقع قدرت تنظیم هیجانه، یعنی تحمل ناکامی ها هستش. سومین مهارت حل مسئله هستش. چهارمین مهارت ارتباط و کمک گرفتن هستش و پنجمین مهارت خودکارآمدی و انعطاف پذیریه. توی شناخت و بیان احساسات ما میایم به بچه یاد میدیم که احساساتشو بشناسه. خیلی وقتا حتی ما در بزرگسالی افرادی رو میبینیم که نمیدونه وقتی که الان به هم ریخته است دقیقاً حالش چجوریه. این خیلی مهمه. من میخوام از والدین محترمی که مخاطب ما هستن الان این خواهش رو بکنم که این تمرین رو جدن انجام بدن، به این سبب که بسیار بسیار کارآمده در مهارت شناخت هیجان و احساسات برای بچه ها. احساسات رو به هر نحوی که با کودکشون میتونن، از حالا حتی خیلی کودکی، یعنی از یک سالگی به بعد، شروع کنن به آموزش این شناخت احساسات.
یه کارتایی بود، کارت خرسی،
خرس‌ها بود،
حالا راحت بود، خوشحال بود.
بله، اون خیلی کارتای خوبی بود. من خودم برای دخترم یک ساعت درست کردم با هم، یعنی درست کردیم و احساسات رو روش نقاشی کردیم و هر وقت که مثلا هر احساسی رو داشت با اون عقربه های ساعت به من نشون میداد. این باز یک ابتکاری بود که مثلا من به خرج دادم. هر کسی با هر نحوهی که میدونه کودکش با اون احساس خوشایند پیدا میکنه، ولی قطعا این کار رو انجام بدیم. یه تمرین دیگه که خودم با فرزندم انجام میدادم این بودش که بهش میگفتم الان مثلا عصبانی هستی، خب عصبانیت رو شناختیم، حالا ببین بدنت چه احساسی داری در بدنت. این رو بشناسه که مثلا وقتی من عصبانی میشم گرمم میشه، یا احساس میکنم دلم مثلا داره فشرده میشه، یا سرم درد میگیره. اینا نشانه های بدنی رو وقتی میشناسیم، توی بزرگسالی هم این کمک میکنه ها، ما میتونیم تشخیص بدیم که خب این الان هست، یعنی از اون علائم بدنی که اول شروع میشه کاملا تشخیص میدیم که ما داریم عصبانی میشیم. خب پس راه حلش رو چون قبلا براش پیش بینی کردم که وقتی عصبانی میشم مثلا موقعیت رو ترک میکنم، دیگه الان میتونم وقتی این علائم داره شروع میشه بشناسم و بدونم چیز غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی برام نباشه. بعد مرحله بعدی پس احساسات رو بشناسیم، یاد بگیریم و بتونه کودک بیان کنه من عصبانی ام، من ترسیدم، من ناراحتم، من نگرانم. دوم تحمل ناکامی هستش، یعنی ایجاد یک فاصله بین احساس کردن و عمل کردن. یعنی باید یاد بگیره که همیشه قرار نیست برنده بشه، همیشه قرار نیست اولین نفر باشه.
بله.
همیشه قرار نیست به اون چیزی که میخواد بره یا دیگران مطابق میلش رفتار کنن. اگه بچه هر باری که میبازه والدین سریع بیان وارد عمل بشن، بازی رو تغییر بدن، یا اینکه اجازه بدن که اون همیشه برنده بشه، دارن در واقع این مهارت رو ازش سلب میکنن.
بعضی باباها با بچه‌هاشون وارد رقابت میشن، بعد سعی میکنن از بچه‌هاشون ببرن. اینا دارن کار درستی میکنن.
آره، چون بچه باید با در واقع رقابت سالم و واقعی در دنیای واقعی در واقع مواجه بشه. و خیلی جالبه که بدونید که این تأکید وجود داره که بازی که پدر با فرزند میکنه تأثیرات بسیار بهتر و موثرتری داره روی تربیت کودک تا بازی که مادر میکنه.
مامانا خیلی با ملاتفت بازی،
شفقت مادری اساسا اجازه نمیده که اون رشد لازم اتفاق بیفته. ولی خب پدرها چون یه مقداری جدی میگیرن داستان بازی رو،
باباها من نمیدونن دقیقاً. چرا مامانا هم هرس میخورن، ولی ظاهرا از نظر علم روانشناسی مدل بازی باباها بهتر
کارآمدتر هستش. سومین مهارت که حل مسئله هستش، یعنی اینکه در واقع این احساس برای کودک ایجاد بشه که من میتونم روی شرایط کنترل داشته باشم. چطوری؟ با اینکه من میتونم برای مسائلی که پیش میاد راه حل پیدا کنم. یعنی مثلا تصور بفرمایید که مثلا کودک من داره یه کاری انجام میده، خراب میکنه اون کارو. به جای اینکه بیام سری حلش کنم یا براش مشکل رو بردارم بگم خب بیاد من درستش میکنم اشکالی نداره، بعد ازش سوال بپرسم، بگم حالا به نظرت مثلا چه کارایی میتونیم انجام بدیم که حالا یا جبرانش کنیم یا دوباره تلاش کنیم. حتی اگه جوابی که کودک من میده جواب درستی نباشه، باز اجازه بدید که این آزمون و خطا رو داشته باشه برای اینکه خودش راه حل پیدا کنه و پیشنهاد بده. شما براش در واقع راه حل ندید و اجازه بدید که اون خودش حل مسئله داشته باشه. چهارمین مهارت ما کمک خواستن بود. خیلی مهمه که ما این رو یادمون نره که قوی بودن به این معنا نیستش که همه کارها رو خودم به تنهایی انجام میدم. اتفاقی که افتاده و مادر پدر های نسل جدید خیلی دلشون میخواد که همه چیز تمام باشن، همه این در واقع کمالگرایی افراطی که من معتقدم که بیش از حد در واقع آدم ها رو تحت فشار گذاشته و خیلی از قسمت هاش هم متأثر از این فضای مجازی و رسانه ها هستش. لزومی نداره ما آدم کامل و رو این تن و قوی باشیم در برابر همه مشکلات زندگی و همه بار زندگی رو به تنهایی به دوش بکشیم. وقتی من اینطوری فکر نمی کنم، فرزندم هم این رو از من الگو برداری نمی کنه. یاد میگیره که من برای قوی بودن حتی لازمه که گاهی کمک بخوام از دیگران، اما این رو بهش باید آموزش بدیم که از چه کسی کمک بخواه. وقتی که مثلا یه مشکلی برات پیش بیاد تو سراغ چه کسی میری؟ یادش بدم چه کسی آدم امن توه، توی مدرسه، توی خونه، توی محیط دوستان و گروه همسالان. همه اینها رو باید بهش آموزش بدیم. پس کمک خواستن یک مهارته و این رو باید در واقع جدی بگیریم. و اگه در واقع بخوایم پنجمین مورد رو بگم خدمتتون، انعطاف پذیری و خودکارآمدی هستش. یعنی اینکه کودک من باید یاد بگیره که زندگی همیشه مطابق برنامه من پیش نمیره، برنامه ها عوض میشن، آدم ها تغییر میکنن، شرایط تغییر میکنه و اگه راه حلی داشتم و اون جواب نداد میرم سراغ راه حل بعدی. پس پایه های تاب‌آوری باید اینجا برای کودک محکم بشه و یکی از مهمترین پایه هاش اینه که این باور رو داشته باشه که من میتونم در واقع روی بخشی از شرایط اثرگذار باشم.
بله، بسیار خب. پس 5 تا مهارتی که کودک باید یاد بگیره برای مواجهه با بحران رو خانم دکتر غفاری رجبش صحبت کردن. حالا بریم به سراغ پدر و مادرها. خانم دکتر، پدر و مادر باید بچه‌شون رو از بحران دور بکنن؟ یعنی هی بگن که نه مثلا هیچی نشده، نذارن از هم بچه باش مواجه بشه، یا یعنی اینکه نه بحران هم یه واقعیتیه باید باش آشنا بشن؟ چه جوری باید باشیم بالاخره؟
اینجا بین محافظت و آماده سازی ما باید یک در واقع تعادلی ایجاد کنیم. یعنی چی؟ خیلی از والدین میان اثر محبت، اثر مثلا اون شفقتی که به کودکشون دارن، دلشون میخواد که هیچ ناراحتی برای فرزندشون پیش نیاد، فرزند هیچ رنگ هیچ غمی رو نبینه. خب این خیلی ایدئاله ولی میسر نمیشه. اساسا دنیای واقعی، جهان بیرون، جهانیه که جهان ناکامی هاست، عدم موفقیت، و این جهان واقعی که معمولا خیلی با لطافت با انسان برخورد نمیکنه، واقعیتیه که ما نمیتونیم از فرزندانمون قایمش کنیم یا دور نگهش داریم. بنابراین اگه یه بچه‌ای ناراحت شد، بعضی از والدین میان سری حواس بچه رو پرت میکنن یا سعی میکنن با یه چیزی سری خوشحالش کنن. اجازه بدین بچه اون ناکامی، اون اتفاق تلخ و احساس ناخوشایند رو تجربه کنه.
بعضی اونایی که الان اضافه وزن دارن یادشون باشه بچه که بودیم ماها، اگه یه وقت ناراحت می شدیم مثلا مامانمون یه دفعه ما رو با یه مثلا بستنی یا با یه میوهی خوشحال می کرد، می گفت بریم بدی بستنی، بدی شکلات بدم. حالا زمان ما انقدر خوراکی‌ها جذابیتش زیاد نبود، یه شکلات بهت بدم یا مثلا بیسکویت بهت بدم. همین میشد که الان ما هم وقتی مشکلی برامون پیش میاد گزینه اولمون شاید این باشه که بریم فکر کنیم یه چیزی بخورم حالا هوام عوض شه، و واقعا هم عوض میشه ها.
دقیقاً همینطوره.
البته بعضی وقتا، ولی خب برای حل مسئله خوب نیست.
دقیقاً همینطوره. خیلی نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره کنم و شما اشاره فرمودید، توی نوزادان از نوزادی این شروع میشه. من چون خودم نوزاد دارم، وقتی که نوزاد سلامت باشید، وقتی که نوزاد به هر دلیلی ناراحت میشه و گریه میکنه، به هر دلیلی، یعنی به هر دلیلی منظورم گرسنگی نیستا، وقتی که مثلا به یه جایی برخورد میکنه، دردش میاد، واکسن میزنه، هر اتفاقی اینطوری که میفته، نباید بهش شیر بدیم در اون لحظه، چون این در
موقع شروع
بله میشه. در آینده ایجاد همین پرخوری عصبی در واقع به وجود میاد و خب این خیلی مشکل بدن حادتری خواهد شد. بنابراین به جای این و یه نکته دیگه، مشکل و ناکامی فرزندمون رو کاملا ببینیم، بیان کنیم و این همدلی رو بهش بدیم که من دارم میبینم مشکل تو رو، من درک میکنم که تو چقدر الان ناراحتی. هر چقدر هم که معمولا بچه ها سر چیزای خیلی حائز اهمیت ناراحت نمیشن دیگه، مثلا بادکنکش ترکید، دوستش باش قهر کرد، چیزای کوچیک، ولی برای اون خیلی چیز مهم و بزرگیه. پس مشکل بچه همو کوچیک نمیکنم تو چشمش، همون اندازه ای که هست میبینمش، نه بزرگش میکنم نه کوچیکش میکنم. و یه چیز دیگه، وقتی بحران به وجود میاد، وقتی مشکل به وجود میاد، هرگز نباید به بچه بگیم چیزی نیست، اتفاقی نیفتاده. این امر باعث میشه که فرزند من اعتمادش نسبت به من
خب اگه واقعیت رو بگیم شاید بترسه، شاید خیلی نگران بشه، چیکار کنیم؟
خب ما ابتدای صحبتم عرض کردم که متناسب با سن کودک بهش اطلاعات میدیم. تو کل مسیر فرزند پروری این خیلی مهمه که هر قدمی که برمیداریم با فرزندمون، اون اطلاعاتی که بهش در چه در زمینه تربیت جنسی باشه، چه در زمینه بحران باشه، ما اطلاعات رو متناسب با سن فرزندمون باید بهش بدیم. اگه کودک من 5 سال است، قطعا اطلاعاتی که بهش میدم متفاوته با نوجوان 12 سالم. پس بله، این رو متناسب با سنش میدیم، اما واقعیت رو انکار نمی کنیم. کودک من داره میبینه مثلا جنگ اتفاق افتاده، من نمیتونم بهش بگم نه هیچ اتفاق، آره دیگه، صدای انفجار میاد، استراب پدر مادر رو میبینه، ممکنه نقل مکان اتفاق بیفته، همه اینها اتفاق میفته. پس نمیتونم بهش بگم چیزی نیست، اگه بهش بگم چیزی نیست اعتمادش رو سلب کردم. اما میتونم همش در معرض اخبار قرارش ندم، میتونم اتفاقات ناگوار رو جلوش بازگو نکنم، فقط بدونه که یک همچین شرایطی وجود داره کفایت میکنه تو سنهای پایین. بنابراین یک نکته دیگه، پس ما هیچی نشده و چیزی نیست نداریم. یک نکته دیگه که وجود داره اینه که مثلا توی در واقع خانواده اتفاق مثلا ورشکستگی مالی به وجود اومده، باید کودک بدونه که ما الان مثلا در روزهایی هستیم که باید یه مقدار بیشتر مراقب هزینه هامون باشیم، اما بدون که بزرگترها دارن این مشکل رو حل میکنن و خطری ما رو تهدید نمیکنه. این حس امنیت برای ما مهمه که کودک توی اون مکان امنش ایجاد در واقع استراب برش نشه. یک نکته دیگه این که روتین ها رو در شرایط بحرانی حتما حفظ کنیم، حالا جلوتر بهش میپردازم.
بسیار خوب، ما صحبت همینجا نگه میداریم. شما هم اگر سوالی دارید راجع به مواجهه با بحران، حالا یا تجربه شخصیتونه یا برای بچه‌تون مسئله پیش اومده، برای شما هم سوال، حتما و حتما اونو همین الان به 3094 برای ما ارسال بفرمایید. بریم یه گزارش بشنویم که راجع به موضوع امروز برنامه‌مون همکارم خانم محبوبه نجف علی زحمت این گزارش رو کشیدن.
موضوع امروز برنامه نسل فردامون اینه که چطور خانواده ها، پدر مادر ها، پدر بزرگ مادر بزرگ ها بچه هاشونو چه مدلی تربیت کنن که در مواقع بحران عکس العمل درستی نشون بدن. و خلاصه‌ش رو بگم، چطور بچه های مقاوم و شجاع تربیت کنیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشین.
سلامت باشین. از تعداد بچه ها چند تا فرزند دارین؟ نوه ها برامون بگین.
3 فرزند دارم، 4 نوه دارم.
خدا حفظشون کنه. با بچه ها چجوری تا میکنی که بچه های شجاع و مقاومی بار بیان؟ الان نوه ها، قبلترش بچه ها.
راهنماییش تا اونجایی که میتونیم راهنماییشون میکنیم دیگه، که نترسن دیگه از بحران و اینا، از جنگ، همه چی را باید بازتر کرد، به بچه ها گفت تا که یه چیزهای خودشون بفهمن، بسنجن، نترسن دیگه.
الان تو جنگ چجوری بود عکس العملشون؟ نوه ها چند سالشونه؟
نوه هم 14 ساله تا 4 ساله.
خب پس کوچولو هم داریم، بزرگم 4 ساله. تو موقع جنگ چی میگفتن؟
چیزی نمیگفتن، شکر خدا اونجورم ترس نداشتن، ولی این کوچیکمون همش میفهم، یه صدا میومد میگفت بازم زدن. بازم زدن، مامان زدن اینجوری، ولی شکر خدا نمی ترسیدم دیگه. یه جور حالا باهاشون رفتار کرده بودم که حالا ترسی تو دلشون زیاد نبود.
عکس العمل اطرافیانم مهمه دیگه، اینکه خودتون حالا عروستتون دامادتون با بچه‌ها چه جوری رفتار میکنن.
سعی میکردم سرشون رو گرم میکنیم با بازی کردن. آره،
یکی از شیوه ها همینه دقیقا، سرگرم کردن بچه ها یکی از اون سرگرمی ها بازیه.
همین دیگه،
که حواسشون پرت بشه،
پرت بشه. آره، فکرشون رو زیاد ندم که الان میزنه، الان چه اتفاقی میخواد بیفته دیگه. سرشون رو اینجوری گرم میکردیم که حالا فکرشون رو به جای دیگه ندن.
شما که با عنوان مامان بزرگ خیلی قشنگ برامون صحبت کردیم، دخترتون کنارتون رو بذارین، دخترتون هم بپرسیم.
سلام، خسته نباشید. جنگ 12 روزه که چون اولش بود من جنگ نیده بودم که